دو فرد در بخش قبلی بیع فضولی مونده بود. فرع اول آن است که اون معبود علیه گاهی کلیست گاهی شخصی. فرع دوم آن است که عقد گاهی قولیست گاهی فعلی، یعنی گاهی معاتات است گاهی عقد قولی. در فرع اول تصویر فضولی بودن نیازمند به یک تحقیق است که کجا فضولیست، با اینکه مبی کلیست یا سمن کلیست چگونه فضولیست. سر احتیاج تحقیق آن است که اگر مبی یا ثمن شخصی باشد بالاخره مالکش مشخص است، اگر فروشنده مالکش نبود میشه فضولی، ولی اگر مبی یا ثمن کلی بود این اصل مالیتش به این است که به یک کسی وابسته باشد. صرف کلی چه اینکه قبلا گذشت، مادامی که به ذمه اضافه نشه مالیت ندارد. مثلا یک فرش، خب این یک فرش اگه وجود خارجی ندارد در ذمه کی قرار داره تا بشه مال؟ چیزی نیست که یبذل به ازاهی مال باشد او رو بشود خرید یا بشود فروخت. ما خواستیم تشبیه بکنیم به تمثیل. کلی وقتی که به ذمه کسی اضافه نشود نظیر طیر فی الهوا و سمک فی البحر است. یه وقت هستی کسی یک حیوان دست آموزی دارد، این رها شد از قفس، این ملک مشخص اوست منتها مقدور و تسلیم نیست تا او رو باز بگیرد. یه وقت هست نه، کسی حیوان رو صید نکرده است یا ماهی رو صید نکرده که بعد از سید بره دریا یا بعد از سید بره هوا. ماهیست تو دریا یا تیریست در هوا، این جزء مباحات اولیه است، مال کسی نیست. ولا یبذل به ازاهی مال، البته این تشبیه هست ولی تمثیل. کلی مادامی که به ذمه کسی اضافه نشه مالیت ندارد. نمیشود گفت که من یه فرش به شما فروختم بدون اینکه در ذمه کسی باشه، خودم به ذمه بگیرم یا دیگری، یا فلون کالا خریدم با فلون مبلغ بدون اینکه در ذمه خودم یا در ذمه دیگری باشه. کلی مادامی که به ذمه کسی اضافه نشه اصلا مال نیست. وقتی مال نشود نمیتواند ثمن قرار بگیرد، نمیتواند مثمر. وقتی احد العوضین قرار نگرفت بی نیست. وقتی بی نبود نه اصلیست نه فضولی. اصالت و فضولیت فرع بر تحقق اصل بی است. اگه بی نبود البی او اما فضولیون و اما اصلیون، اگر بی نبود نه فضولیست نه اصلی. لذا اگر در این فرع سخن در این است که مثمن و ثمن گاهی کلیست گاهی شخصی، حتما باید مالیت او احراز می شود. مالیت مثمن یا مالیت ثمن کلی وقتی احراز می شود که به شخص معین اسناد پیدا کند. این یک. پس تشخیصش به ارتباط به شخص معین است. این تشخیص دو تا راه دارد، یعنی مشخص کردن دو تا راه دارد، یا به قصد است یا به اضافه. یا در لفظ میگویند به این که این فرش را فروختم خریدم به 10 دینار در ذمه زید، این میشود اشتراي فضولی. یا فرشی را در ذمه زید به شما فروختم به این مبلغ، این میشود بیع فضولی در قبال اشترا. و هر دو بیع فضولی هستند به معنی جامع خودش، هم اشتراء بیع است هم بیع بیع است. بیع در مقابل اشتراء بیع معناست، بیع معنی پیمان تجاری مطلب دیگه است. وقتی اضافه بشود به شخص معین این مشخص خواهد شد، اون مالیتش احراز میشه. یه وقت هست که نه، اضافه نمیشود در قصد فروشنده یا خریدار. این چه این است؟ اون که میخواهد فضولی بفروشد یا فضولی بخرد، قصدش این است که این فرش خارجی را می خرد به 10 دینار در ذمه زید، قصد می کند ذمه زید را، یا در هنگام فروش یک فرش می گوید فرشی که در ذمه زید است می فروشم به شما. یه وقت از فرشی در ذمه زید طلب داره، این که فضولی نیست، مال خودش رو که در ذمه زید طلب دارد به عمر می فروشد، یا ثمنی را در ذمه زید طلب دارد به فروشنده فرش میگوید این فرش را خریدم به 10 دیناری که در ذمه زید است. اینو فضولی نیست، چون مال خودش رو زمن یا مسمن قرار میدهد. اون جایی که در ذمه کسی طلب نداشته باشه و مال خودش هم نباشد، یه وقت میگه در ذمه خودم، این که فضولی نیست. یا مالی را در ذمه دیگری طلب دارد عیناً او ثمناً او مثمناً، این هم که فضولی نیست. اینا از بحث فضولی بیرونه، چون مال خودش داره میفروشه، منتها مال خودش گاه شخصی است گاه کلی. اما یه وقت هست که نه، در ذمه کسی طلبی ندارد، وکیل از طرف او هم نیست، معزون از طرف او هم نیست، فرشی را میخرد که پولش را پدر او بدهد یا برادر او بدهد یا شریک او بدهد یا دیگری بدهد، خیال کرد که اون وعده کرده است وفا میکند، یا خیال کرده است که با این الحمدلله با این گفتار تصحیح میشود، این میشه فضولی. اگر کسی کالایی را که در ذمه کسی طلب ندارد اون را مبیع قرار بدهد میشه بیع فضولی، ثمن کلی را که در ذمه کسی طلب ندارد اون را بها قرار بدهد اون میشه اشتراعی فضولی. این فضولی. خب فضولی بودنش به این است که یا اضافه بکند به اون شخص، بگوید فرشی را در ذمه فرون شخص یا ثمنی را در ذمه فرون شخص میفروشم بیا میخرم، این میشه مشخص و مال میشه. یه وقت از قصد میکند اضافه ندارد، نمیگوید در ذمه زید، قصدش این است که زید بپردازد، یا قصدش آن است که این فرش را زید تعدیه بکند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که در تشخیص کلی یعنی مشخص شدن کلی دو تا راه دارد، یا قصد میکند فضولی غیر را، یا قصد لازم نیست، به همون که به غیر اضافه بکند کافی است. در صورت اضافه به غیر که بگوید فرشی را که در ذمه زید است به شما میفروشم، فرشی را در ذمه زید به شما میفروشم، یا فرش را با پولی که پول در ذمه زید میخرم، بر این اضافه مشخص است و میشه فضولی. یه وقت از قصد میکند که در ذمه زید باشد. مرحوم شیخ رضوان الله بودن که در بعضی از موارد قصد لازم نیست، همین که اضافه بکنید به شخص بگید به ذمه فلان ولو قصدم نکنید کافی است، همین که بگوید در ذمه زید اینم کافی، یعنی کافی است، قصدم نکنید کافی است. مرحوم آخون رضوان لری نقدی دارن، میفرمان به این که اگر قصد باید بشه یا اجبارا یا تفصیلا. استدلال مرحوم شیخ این است که وقتی ثمن یا مثمن را شما به زید اضافه کردید، رو تحلیل حقیقت بی که هر جا ثمن خارج شد مثمن همون جا می رود و هر جا مثمن خارج شد ثمن همون جا می رود، تعبیر استحاله میکنن، یعنی تو فضای عقلا و بناعف این مستحیل است که بیع واقع بشود، ثمن از کیسه زید خارج بشود و مثمن وارد کیسه زید نشود، مثمن از کیسه عمر خارج بشود و ثمن وارد کیسه عمر نشود، اینو میگن مستحیل است. استحالش هم بر اینه که چون حقیقت بیع به نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که مبادلت و مارن به مارن به نحو تعویض گذشته که هر کدام خلای دیگری را پر کند، چون حقیقت بی این است، کسی حقیقت بی را قصد بکند بدون اینکه هر کدام جای دیگری را پر بکند میشه مستحیل. لذا اگر اضافه به غیر کرد دیگه لازم نیست قصد غیر بکند، همون اضافه کافی است. نقدی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن به این که اولا ما در مبنا که البیع و ماهوه این مبنا شما رو نپذیرفتیم، بیع این است که بین کالا و ثمن مبادله بشه، ثمن در برابر کالا، کالا در برابر مسلمان، همین. بقیه دیگه از باب زیادی حد مر محدود ذکر می شود. هر جا مسلمان خارج شد ثمن هم همون جا را پر کند لازم نیست، هر جا ثمن خارج شد مسلمان هم همون خلاء را پر کند لازم نیست. در حقیقت به این است که مبیع و ثمن باید فرض بشوند، موجود باشند، مالیت داشته باشند، قابل نقل انتقال باشند، همین. ممکن است که مسلمان از کیسه زید خارج بشود، ثمن وارد کیسه امر بشود، این منافات ندارد. لذا کسی با مال خود چیزی را برای مسلمان بخرد، مستقیما مسلمان مالک میشوند. ثمن از کیسه خریدار خارج شده، اون فرش یا لباس یا نان مستقیما به کیسه مسلمان میرسد. که مرحوم شیخ فرمود این درست نیست، مرحوم آخوند امثال آخوند رضوان الله علیه مجمعین فهم این درسته، حقیقت به بیش از این نیست. لذا اینجا مرحوم آخوند به مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقد دیدنم که اولا ما قبول نداریم حقیقت به معاوضه بین شیئین باشد اونطوری که شما میگویید که هر جا مسلمان خارج شد ثمن همون خلع را پر کند، هر جا ثمن خارج شد مسلمان همون خلع را پر کند. نه خیر، ثمن در قبال مسلمان است، مسلمان در قبال ثمن. ممکن است ثمن از جای خارج بشود، مسلمان وارد جای دیگر بشود. اگه کسی با مال خود چیزی را برای مسلمان بخرد، ثمن از کیسه خریدار خارج شده، مسلمان وارد کیسه مبی، وارد کیسه مسلمان شده. ما برای قبول نداریم حقیقت بیعه. بر فرض قبول داشته باشیم، در این گونه موارد یه قصد اجمالی هست. شما اگه منظور تو این است که لازم نیست قصد تفصیلی، بله ما هم این رو میپذیریم. اما اگه منظور شما این است که ولو قصد نکرده باشد اجمالا بازم صحیح هست، این درست نیست. چون چون مرحوم شیخ در چند سطر بعد دارد که همین که این مسلمان یا ثمن را به کسی اضافه بکند در مشخص شدن اون کالا یا ثمن کافی است، ولو قصد نکند اون شخص معین را. قصد نکند، مرحوم آخوند نظرش این است که اگر قصد تفسیری نکند، بله با شماست، ما هم میپذیریم، اما قصد اجمالی ختمون باشه. این اشکال مرحوم آخوند رضوان الله خیلی عمیق نیست، برای اینکه نظر مرحوم شیخ رضوان الله همین قصد تفصیلی است، وگرنه اون قصد اجمالی او را همراهی میکند. اگر چون چه کلی را شما اضافه کردید به ذمه شخصی، خب اون را قصد کردید دیگر. حالا یه وقتی تفصیلا به طور شفاف روشن این رو قصد میکنید، یه وقتی نه مقفولا شماست تفصیل ولی مقصود شماست بالقول الاجمال. خب پس مسلمان یا ثمن به وسیله اینها مشخص می شود. حالا طرف دیگر گاهی می داند گاهی نمی داند، اون مطلب دیگه است. پس فضولی ترسیم شده، فضولی کلی ترسیم شده است. اگر کسی ماری را به ذمه پدر یا برادر یا پسرش بخرد یا به ذمه دوستش بخرد که او بپردازد، پسری کالایی را می خرد میاد پدرم می دهد، یه وقت است که نائب از طرف پدرش است یا معزون از طرف پدرش است، این خب به اصلی است. یه وقتی به کاسب گذر میگوید این کالا رو من بده، پدرم میپردازد بدون اطلاع پدر، خب این میشه فضولی، یعنی اشترای فضولی. فرق نمی کند یه وقتی کالا رو آدم میفروشد بدون اذن، یه وقتی کالای رو میخرد بدون اذن، این میشه به فضولی. اگر اون طرف اصیل یعنی پدر و مانند اون رد کرد که معامله فسخ میشه، معامله واقع نشده است، این صحت تحولش هم از دست داده است، و اگر امضا کرده است که خب برای او واقع میشود و معامله فضولی صحیح. اونایی که معامله فضولی رو باطل میدونن میگن با اجازه بعدی صحیح نمیشود، این گونه از دادستدفع رو باطل میدونن. پسری بدون اطلاع پدر کالایی رو بخرد، بعد به فروشنده بگوید که پدرم میپردازد، این گونه از معاملات رو کسانی که قائل به بطلان به فضولیان فتوا بطلان میدن. اما معروف بین فقهاء رضوان الله علیهم این است که معامله فضولی با اجازه بعدی تصحیح صحت پذیر است، یعنی صحت تأهلش به صحت فعلی تبدیل می شود کما هو الحق. در این گونه از موارد که کلی خریده شده یا کلی فروخته شده، اگر اون اصلی رد بکنه خب این معامله میشه باطل، دیگه حالت منتظری ندارد. چرا؟ زیرا اون مسمن کلی یا سمن کلی در ذمه این اصلی است. چون قصد به سمت این شخص معین بود یا اضافه متوجه شخص معین بود، پس مالیت در ذمه او ترسیم شده است. او مثل مالک عین شخصی است. اگه مالک عین شخصی رد بکند خب معامله واقع نمیشه دیگه. اجر اخرویش که انه نیست، انه است، حقیقتا اجر اخروی دارد، منتها این اجر اخروی، پاداش اخروی در صورتی که هبه بکنه هست، اجاره بکنه هست، بی بکنه هست. ولی ما بخواه مثلا بی واقع شده یا واقع نشده، رو فرماش مرحوم شیخ واقع نشده، مگر با یه احتیال فقهی که بگن آنمای قبل الملک، آنمای قبل النقل، قبل از تسلیم یا قبل البیع، این سمن ملک مسمن می شود و از طرف مسمن می خرد و بو می پردازد. مثل اینکه بگن بیع مالی لنفسه اعتق عبدی انکه، در همه موارد چون لا اعتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک مانندان، آنمای قبل الاعتق یا آنمای قبل البیع، این شی، این رقبه ملک اون طرف می شود، بعد طرف آزاد میکند. نظر مرحوم شیخ این است که اگر کسی بگوید اشتر به مالی لنفسه، این باطل است. به مالی لنفسه باطل است. این فرش مرا برای خودت بفروش، برو مشکلت حل کن، یا با مال من چیزی برای خودت بخر مشکلت حل کن، این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه سمن از کیسه این شخص خارج می شود، مسمن وارد کیسه زید می شود و این ما بی نیست. پس باید قبل از اینکه بی واقع بشود، آنمای قبل از بی، این سمن ملک اون طرف بشود، این مخاطب بعض اینکه مالک سمن شد با ملک خود چیز می خرد. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ بود. مرحوم آخون رضوان الله علیه، مرحوم عثمان کاظم و بعض بزرگان دیگه رضوان الله علیه فرمون نه، حقیقت بی این است که اون دو شی، یعنی مسمن و سمن، موجود باشن، مالیت داشته باشن، قابل نقل انتقال باشن، بیش از این لازم نیست. حالا سمن مال یکیه، مسمن از جای خارج می شود، مسمن وارد جای دیگه می شود، این در حقیقت بی دخیل نیست. پس اگه کسی به دیگری بگوید اشتر به مالی لنفسک، این صحیح است. به مالی لنفسک صحیح است. این نزای بود تو بحث البیع و ماهوه که نقدی بود مرحوم آخون نسبت مرحوم شیخ داشت. الان همون نقد رو مرحوم آخون دارن، مثلا میگن لوسلم، لوسلم یعنی ما اون ابدان رو قبول نکردیم، ما قبول نداریم که هر جا سمن خارج شد مسلمان باید همون خلع را پر کند، هر جا مسلمان خارج شد سمن باید همون خلع را پر کند. این لوسلم مرحوم آخون ناظر به اونه. حالا برفرض مبنا شما مرحوم آخون رو قبول کردیم، ولی بالاخره باید تعیین بشود، قصد بشود یا اجمالا یا تفصیلا. عرض بکنیم نقد مرحوم آخون وارد نیست، برای اینکه فرمایش مرحوم شیخ این که درد ولو لم یقصد هو، یعنی قصد تفصیلی، برای اینکه وقتی اضافه کرد، اسناد داد یک کالا یا ثمنی را به ذمه کسی، همون رو قصد کرد دستی کرد. حالا یا به طور تفصیل نظر دارد یا فقط به طور اجمال. حالا بحث در این است که حالا فضولی مستقر شد، حالا این شده فضولی. در صورتی که مبی یا سمن شخصی باشد، اون اصلی اگر اصیل، طرف اصیل یا اصلی اجازه داد که بی بر او واقع می شود، اگر اجازه نداد که فصل می شود، رد کرد که فصل می شود. اینجا حالا اگر اجازه داد که واقع می شود، بعد باید خوش سمن رو یا مسمن رو بپردازد، اگر رد کرد فصل می شود. منتها حالا که فصل شد چیزی به او بر نمی گردد، چیزی که بنا بود در ذمه او مستقر بشود نمی شود. بیان ذالک این است که انسان قبل از این که تعهد تجاری داشته باشد چیزی در ذمه او نیست، مالک چیزی نیست، وگرنه می شد مستطیع و واجب الحج. انسان که الان مالک چند میلیون نیست، ولی می تواند یه معامله چند میلیونی بکنه، خودش بدهکار بکنه. یعنی بنای عقلا بر اینه که اگر کسی یه معامله چند میلیونی کرد، این معامله صحیح است، اندل ادا اگر نداشت خب فسخ می‌شود. فعلا شخص مالک چند میلیون نیست که حالا وجودش بده بپردازه، با این بیگ مالک می‌شود، نه که الان مالک است با وجودش بپردازه یا مستطیع است. یه وقت هست یه کسی مال تو صندوق دارد، ذخیره دارد، با اون مال پسنداز شده تجارت میکند، بله این هم وجودش بده بپردازه، هم حجش هم باید بره، اما حالا مالک چیزی نیست، دارد نسیه میخرد و رو این عنوان نسیه میخرد که این رو که خریده میفروشد و اون دینی که بنا شد اقساطی پردازد با فروش این کالا تأمین میکند، پول رو هم به صاحبش برمیگرداند. پس فعلا مالک چند میلیون نیست، اما با همین خریدن و فروختن مالک چند میلیون میشود اولا، و این چند میلیونی که در ذمه اوست به فروشنده این زمین تملیک میکند ثانیا. اینه تو قرارهای عقلایی هست. پس گاه انسان یه مالی در دست اوست با مال موجود معامله میکنه، یه وقت است نه با معامله مالک میشود، با همین این پیمان تجاری مالک میشود در رتبه اولا، بعد همین ملک پدید آمده اسرار را تملیک فروشنده میکند ثانیاً. این زمین چند هکتاری را میخرد به چندین میلیون، الان هیچی ندارد، هیچ وجودی هم بدهکار نیست، مستطیع هم نیست، و چون این هنر را دارد کارشناسی بکند، تقطیع بکند، تفکیک بکند، قطعاتی بکند، بفروشد، اقساطی پول صاحب زمین را بدهد، همکنون با همین قرارداد مالک 100 میلیون میشود اولا، و این 100 میلیون را تملیک فروشنده زمین می کند ثانیاً. در وفای به عقد اقساطی ثالثاً بعد زمین را تفکیک می کنه و می فروشه و قیمتش را می پرده رابعاً. این یه قرار عقلایی است. اگر مزاحم حقوق دیگری نباشه، مطابق عدل و انصاف باشه، میشه طیب و طاهر. خب پس انسان یا قبل البی مالک مثمن یا ثمن هست، یا بلبی مالک می شود، که این بحثی هم قبلا گذشت. نه، باید مال داشته باشه در رتبه سابقه، یا عین خارجی داشته باشه، یا مال رو در ذمه دیگری داشته باشه که سهل الوصول است، طلب داره، نه اون باشه نه این، خب نه مستطیع است نه وجوه بده، نه سهل وصول نیست. یه وقت هستی کسی طلبی داره از دیگری، اونها که مدیونن گفتن این در مطالبه ما میپردازیم، هر وقت خواستی ما تقدیم میکنیم، این برای لازم است که بره بگیره وجوهش بپردازه حجش هم بره، اما الان کسی مال ده بهش نمیدن، این منتها کار کارشناسی برد است، قدرت تفکیک دارد، اون فن رو آشناس، زمین رو تفکیک میکند و قطعاتی میکند و ارباب رجوع میفروشد و پول رو قسطی میگرد و قسطی هم میپردازد. بله اون قسمه این فرعش گذشت.
همچنین تحلیل این مبید برای پای هزینه داشته باشه، در این صورتی که شما معامل رو باز بمیدونید هزینه دوزه
بله، حالا المغرور یرجو علی من قره، گوشی از سخنان قبلا گذشت، بعضی از فتاوا بعد بدن میآید. المغرور یرجو علی من قره، کسی که متضرر شده است به اون کسی که ضرر رسونده مراجعه میکند، میاد خسر من پرداست. اگر کسی این مغرور شد، فریب خورد، متضرر شد، به اون غار رو ضرر رسانانده مراجعه میکند، خسارتاشو میگیره. خب بنابراین گاهی مال قبل البیع موجود است، مثل مال شخصی یا مالی که انسان در ذمه دیگری طلب دارد. یه وقت است نه، بالبیع مالیت می آید به شخص، مالک می شود، مثل این موارد با خود بیع. اگر فضولی که محل بحث بود که مبیع یا ثمن کلی باشد، با بیع مالیت آمد، مثل این کسی فرشی را خرید به 100 دینار در ذمه زید، و با همین قرار داد زید مالک 100 دینار شد. اولا فضولی این 100 دینار را به فروشنده فرش تملیک کرده، ثانیا این کار در حد صحه تعهلی، ثالثا اگر چنون که صاحب طرف اصلی از جریان با خبر شد و امضا کرد، مثل آن است که خودش خریده باشد، اون 100 دینار در ذمه او حادث می شود اولا، ملک فروشنده می شود ثانیا، اندل مطالبه با تسلیم بکند ثالثا. اگر رد کرد که چیزی نیست، چیز در دست او نیست، چیز هم در ذمه او نیست، و ذمه ملاحظه فرمود غیر از ذهن است، ذهن یه وجود تکوینی است که تو حکمت و کلام از او بحث می شود. ذمه یعنی هیچ، ذمه یعنی پوچ. میگن من در ذمه شما اینقدر طلب دارم، بعد الان ذمه شما را ابرا کردم، شما قبلا مشغول ذمه بودی، الان ذمه شما را ابرا کردم. ذمه یعنی پوچ، یعنی اعتبار محض. مباد ذمه با ذهن اشتباه بشود. ذهن یه وجود تکوینی خارجی است که تو حکمت و کلام جاش بست. ذمه یه وجود اعتباری است که تو فقه و حقوق مطرح است. الان این شخص که بدهکار است، من ابرأت ما فی ذمتک، تموم شده رفت. یا این داد ستد می کند و میگوید من به ذمه گرفتم، یا طلبی که شما از فلان کس دارید من به ذمه گرفتم، این در ذمه او پدید می آید، یا اون چرا که پدید آمده است ساقط می شود. اینا ثبوت و سقوطش هم اعتباری است. اگر مالک چیزی نبود، چیزی هم در ذمه او نیست. خب اگر شخص شیء خارجی باشه، بله باید مالیات داشته باشه. اما اگر کلی باشه، با خود همین بی مالیت او، بله. اما ما این شخص در ذمه او هست یا نه، مالک هست یا نه، بحث است. شیء باید مالیت داشته باشه البته، منتهی یا در عین است یا در ذمه. اگر چیزی مالیت ندارد، چه در ذمه باشد چه در عین باشد، لا یبذل به ازایه مال، مال باید مالیت داشته باشد. منتها این مال این هست یا نه، با بی مال این می شود. یعنی انسانی که نسیه می خرد یا سلف می فروشد، با فروش مالک این است. یک کشاورزی که هنوز چیز در دست او نیست و چند ماه مونده به اول پاییز که درو بکند، فعلا مالک چیزی نیست. وقتی مالک نبود چی رو دارد می فروشد؟ آیا لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملک و ملک، لا بیع الا فی ما یملک، جلوی رو میگیرد؟ نه، جلوی رو نمیگیرد. چرا؟ برای اینکه لا بیع الا فی ملک و ملک، لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لا تملک، اینا همه میگوید بینگه چیزی را که قبلا نداشتی یک، با بی هم نمیتوانی مالک بشی دو، نفروش. خب اگر یک کشاورزی در از تلف فروشی میکند، الان که مالک چند خروا گندم نیست ولی با فروش مالک میشود، همه گفت من به شما، همه الان که داد قرارداد میکند میگد من، چون باید زر ظرف تسلیم مالک باشد و اونم مالیت داشته باشد و قابل تسلیم باشد، میگد من به شما 10 من گندم فروختم، با همین مالک میشه، مالک 10 من گندم میشد، اولا تسلیم تملیک خریدار میکنه ثانیه. خب پس فضولی مستقر شد، نصاب استقرار فضولی هم همینه. حالا اگر اون طرف امضا کرد که خب مثل اینکه خودش خریده باشد، ذمه‌اش مشغول است و باید تسلیم بکنه. اگر رد کرد، چیز در دست او نیست، چیز هم در ذمه او هم نیست، در دست او نیست، فواز هم برای اینکه مبی یا ثمن شخصی نبود، در ذمه او هم نیست، برای اینکه این ذمه با قرار داده به فضولی آمده. حالا که فوز این بی رخت بربست، خب اون ملک هم رخت برمیبنده دیگه، چیز از ذمه او نیست، مالک او نیست. که نمیشه گفت این که حالا که تو با 100 میلیون معامله کردی بیا وجوهش پرداز یا مستطی باش، چیزی الان مالک نیست. که اگر کسی رو زمین گفتن که این زمین رو در ذمه او میخریم و اون کارشناسی که دارد به 100 میلیون که او پردازد، بعد او هم فهمید کار دشواریست، این معامله رو فسخ کرده، دیگه نمیگن که آره معامله فسخ کرده، تو مالک 100 میلیونی، الان چیزی نه در دست اوست در ذمه او، مالک چیزی نیست. حالا اگر چون چه در این گونه موارد که رد کرده، مرحوم شیخ فرمود که معامله رأساً فاسق منفسق میشه. چرا؟ زیرا در معاملات این ثمن، اگر خصوصی طرف ثمن رو فرض بکنیم، یا در ملک خریدار است یا منتقل می شود به ملک فروشنده، دیگه سرگردان و شناور که نیست، که نه در ملک او باشند در ملک این. اگر چون چه فوزو مالک اصلی رو رد کرد، نه اون عین خارجی است، با اون عین خارجی است، بر عین خارجی مالیت دارد، اما مال بالاخره مال مالک مشخص است، ولی این چنین نیست یک مالی از مالک خارج بشود و شناور. اگر از ملک مالک خارج شده است دیگه شناور نیست، حتما به جای رفته. اگر اون معامله درست است، از ملک مالک اصلیش خارج می شود به ملک خریدار یا دیگری می رود. اگر معامله باطل است، همچنان به ملک مالک اصلی باقی است. دیگه یه چیزی که از ملک مالک اصلی خارج باشه و شناور باشه و مردد بین فضولی و طرف دیگر باشه که ما نداریم. که پس اگر مالک اصلی امضا کرد که یقع البی موقعه، اگر رد کرد که منفسخ می شود، مردد و شناور نخواهیم داشت. مطلب دیگر این است که حالا وقتی با اضافه به شخص مال او می شود، این فروشنده فضولی باید مواظب باشد که صیغه عقد او متناقض و متنافی نباشد. اینطور نباشد که قصد غیر بکند لفظش متوجه خودش باشد، یا قصد خودش بکند لفظ را اضافه به غیر بکند. یه وقت از این سبق لسان از سهوی است، خب اون مطلب دیگه است. یه وقت از نه تحت جد و انشاء است، انشاءش این است که این بی رو برای خود خریده در ذمه زید، یا برای زید خریده در ذمه خود. این رو نظر مرحوم شیخ اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه اگر شما قصد زید کردی یعنی معامله برای زید است، قصد خودت کردی یعنی معامله برای شماست. اومد شما در یه بی هم قصد خودت میکنی هم قصد غیر، این جمع بین دو تا متنافی تو متن صیغه باعث بطلان این عقد است. پس شما اگر قصد غیر کردی لفظ هم باید مال غیر باشد یا مسکوت. اگر لفظ برای غیر است قصدم باید برای غیر باشد به نحو تفصیل یا همون اجمالی کافی است. حالا ببینیم این فرمایش مرحوم شیخ در اینجا باز به مبنا خودشون است یا راه حل دیگه هم داره. الحمدلله.